بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على البشير النذير والسراج المنير سيدنا ونبينا أبا القاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين سيما بقية الله في الأرضين. یک دو تا سوال، یکی از سوال ها اینه که در جلسه قبل درباره این که قاتل ارث نمیبره، قاتل قتلن عمدن ظلمن، اما اگر قتل به حق باشه خب ارث میبره، در قتل خطا هم با اون ترتیب گفتیم ارث میبره. راست کلامی از امام رضوان الله علیه نقل کردیم که ایشان فرمودن به این که در قتل فرق بین قتل بالمباشره بعدن صحبت کنه، آقای فقیه بعدن صحبت فرق بین این قتل بالمباشره باشه یا قتل به تسبیب باشه این فرقی نمی کنه. خب معلومه، مثالی هم زدن برای این قتل اگر بالمباشره کما اذا ذبحه یا قتله بر رصاص، کسی یک کسی را با تیر بزنه یا ذبح کنه یک قتل بالمباشر است، یا قتل به تصویب قضایی را زهر داخل میکنه بدون اینکه اون شخص بدانه، در جلو اون شخص میذاره میخوره، این قتل به تصویبه. خب بعدن به اینجا رساندن که در قتل به تصویب گاهی دیه هست و زمان هست اما قاتل ستم نمیکنه، چون بحث ما در اینجا در بحث ارث، قاتل ارث نمیبره و طور باشه عرفاً به این شخص قاتل بگن. در مثال هایی که عرض کردیم با اون شخص قاتل گفته میشه، چه به تسبیب بوده یا به مباشره. اما امام میفرمایند به این که در بعض جا هست که زمان هست، دیه هست، اما قاتل ست نمی کنه، مثل اونجا که حفر بئری کرده باشه در طریق یک شخصی یا معاصر و مزالق و اینا رو انداخته پای اون لیست خورده افتاده مرد. ما عرض کردیم این که این دو جور هست، یه وقت نیست که انسان در یک راه عمومه میاد حفر بئر میکنه، اونجا کسی اگر بیاد بگفته اونجا قاتل هم صدق میکنه. اگر نخیر در ملک خودش بئری حفر کرده، یک شخصی آمده اونجا عبور کرده افتاده، اونجا مسلمان قاتل نیست، زمان هم نیست. بس هر کجا قتل هست به این ترتیب، قتل هست، زمان هم هست، دیه هم هست، اونجا که نخیر در ملک خودش هست، اونجا قتل هم نیست، زامن هم نیست، دیه هم نیست. ما این عرض کردیم که کلام ایشان دو قسم کرده، اونو قسمی که ایشان میگن مطلقا ما گفتیم که به نظر ما فرق میکنه، یکی این که در ملک خودش گر حفر بئر کرده باشه یا مزالق و امثال اینا ایجاد کرده باشه ملک خودش حق داره، کسی اگر آمد در آنجا عبور کنه و افتاده در چاه اینا، این نه ضامن هم نیست، دیگه هم بهتر نیست، قاتل هم نیست. اگر نخیر در راه عمومی کار کرده باشه هم قاتل صدق نکنه، هم زمان و هم دیه. این کلام قبلی بود. آقا هم سوال میکنن که یک خانمی ازدواج کرده با آقایی، حالا مسئله است، مسئله ارثی هم، و 12 بچه از این خانم به دنیا آورده، سپس این خانم به دنیا رفته، آقا رفته یک خانم دیگری به عقد دائم با اون ازدواج کرده، این مرد بعد از دنیا رفته، از یک زنی 12 بچه داره، از یک زنی هیچ بچه نداره، این ارث چطوریه؟ فرقی نمی کنه، چون قرآن گفته که بلکم نصف ما ترک ازواجکم ان لم یکن لهن ولد، لهن یک زن داشته باشه، ولکم نصف ما ترک ازواجکم ان لم یکن لهن ولد و ان کان لهن لکم ولد فلهن الربع مما ترکت. اگر فرزند داشته باشید رو یک زن باشه یک سون وقتی برای سون و این کانه لکن برای تلهون نه سون امات سون امات رکت. اگر یک زن هم داشت این فرق نمی کنه، تعدد و وحدت اینجا فرق نمی کنه. در اولی اگر یک زن هم باشه روب ببخشید بلکن نیست و ترکز باشه در اولی روبه که مگیت اولاد نداشته باشه، مرد شوهر اولاد نداشته باشه، روبش مال زنه، یک زن باشه یا چند تا، اونجا که نخیر، این مرد شوهر اولاد داره، اونجا هم سامن مال زنه، یکی باشن یا چند تا، فرقی بین تعدد و وحدت داره. یک دفعه دیگه تکرار کنم، اگر شوهر اولاد نداره ربع مالش مال زن است، یک زن باشه یا چند تا، اگر اولاد داره یک هشتم مال زنه، چه تعدد چه یک نمر باشه، این فرق نمیکنه. خب بحث ما این بود که با توفیق پروردگار حالا به یک مناسبت درباره این موضوع بحث شد که جریان افزایش نسل‌ها به چه ترتیب صورت گرفته. حضرت آدم و حوا را خداوند خلق کرده، از اینها بعدم فرزندانی به وجود آمده بسیار وسیع و کثیر. این یک مطلب تاریخی است، قرآنی است، حدیثی است، فقهی است، خلاص یک مطلبی می این ترتیبه. این هم به این مناسبتی که زانی در زنا ارث نیست آمدیم به این بس که یکی از موانع ارث تولد از زناست. در تولد از زنا شارع مقدس بر اساس روایات که عرض کردیم ارث نیست. خب حالا باید توجه کنیم که یک قضیه خارجیه است، قضیه حقیقیه نیست، یک قضیه خارجه. در خارج حضرت آدم است و حوا است و فرزندان و نشر فرزندان، این یک قضیه است که به وجود آمده. پس قضیتون خارجیتون، منتها در کیفیت این ما داریم بحث میکنیم. خب در اینجا چون این چنینه بحث خیلی وسعت داره، ولی ما هر چه سعی میکنیم جمع کنیم. از تاریخ بخوایم بگیم، آمدن که حضرت آدم علیه السلام فرزندش که وجود می آمده، در هر زایشی از طرف همسرش، در هر زایشی یک پسر و یک دختر به وجود می آمده. در اونجا که پسر و دختر به وجود می آمده، وقت دختر از این را به پسر از اون ازدواج می کرده. این در اون وهله اول ازدواج برادر خواهره، ولی بعدن که پیش بره دیگه خب برادر خواهر نیست و عمه و خاله و اینطور میشه. اینطور گفتن، این در مروج و ذهب یکی از تاریخ‌های ما تا حدی معتبر، جلد اول در بحث نشر فرزندان آدم. در فارسی در روضت الصفا جلد اول باز همه مطلب ذکر کرده. تاریخ تواریخ نوان همینطور هست، تاریخ ها همینطور هست. خب بر اندازه که من رسیدن تاریخ ها به همین ترتیب این را توجیه میکنن. خب اما وقت که میایم سراغ تفسیر، تفسیری که نوعاً در این آیه شریفه آیه 27 از سوره مائده وَتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ ابْنَيْ آدَمْ اِذْ قَرَّبَا بِالْحَقِّ قُرْبَانًا فَتُقُبِّلَ مِنْ أَحَدِهِمَا وَلَمْ يُتَقَبَّلْ مِنْ الْآخَرِ قَالَ اِنَّ يَتَقَبَّلُ مِنَ الْمُتَّقِينَ. آیه 27 از سوره مائده، سوره 5 قرآن مجید. حضرت آدم علیه السلام دو فرزندش که در تفسیر حابیل و قابل قرب و بالحق قربانن، خب اینا هر دو آوردن قربانی کشتن. حابیل دارای گوسفند و اینطور چیزا بوده، قابل زراعتگر بوده. این بود که حابیل یک گوسفند خوبی، حیوان خوبی آورد، ولی اون یک مقداری از بوته گندم اینطور آورد، اون زاره کش آورد بود. قرب به لقرو فتقبل من آدم، از حابیل قبول شد، از قابیل قبول نشد. خب اینجا حالا در تفسیر این هر چی بخواید تتبع بکنید، هم در تفاسیری که ما داریم، هم تفاسیری که اهل تسنن دارن، در تفسیر ما کمتر ولی اونا بیشتر گفتن علت این که این قبول شد اون قبول نشد و قابل حابیل کشت این بوده، برای که اون همزاد قابل خب خیلی زیبا بوده، همزاد حابیل نه. بعد وقتی که اون که همزاد قابل بوده به حابیل میدن، خب یک زوجه میشه زیبا، ولی همزاد این رو به اون میدن نازیبا. این باعث شد که میان اینها اختلاف و حسد به وجود آمد تا حدی که قابل حابیل را کشت. خب این در تفسیر مجموع البیان، در تفسیر صافی. تفاسیر ما اون چه تفسیر برهان، اون چه بود من نیا کردن تقیین مطلب وجود داره، منطقه بعضی ها را توجیه کردن کردن، من توجیه نکردن، ولی این وجود داره. خب این در تفسیر اهل تسنن که بیشتر اصلا علت کشتن قابل حابل را همین را میگن، به این که به این ترتیب بود اینجوری شد، بینشون اختلاف به وجود آمد، اختلاف معدی شد به اینکه قابل حابیل رو بکشه. خب این آیات قرآن، این آیه قرآن رو به اینطور تفسیر کرده. هر چی بیشتر به تفاسیری که بنده داشتم مراجعه کردم، مال سنی ها، مال خودمان، همین تقریبا این مطلب وجود داره. خب بعد در ذهن اشخاص هم این مطلب هست که ازدواج برادر و خواهر یک امر قبیح تلقی میکنن و میگن خب البته مجوس اینطور بوده و هستن، ولی در اسلام یک امر قبیح تلقی میشه. بریم سراغ بهار الانوار. در بهار الانوار در جلد 11 روایات زیادی ذکر کرده، بحث روایی خیلی مفصله، روایت ها که ما هم خواندیم برای شما، روایت هم توشان صحیح هست، چون این چنه. خب در روایات ما بیشتر این طور شده که خداوند متعال برای خاطر این قبیحه دوتا حوری فرستاد، یک حوری برای قابل، یکی برای حابل. خب از اونجا خواستن این مسئله ای که ازدواج برادر خواهر رو به این وسیله نفی کنن، ولی انسان نبود، اون انسان است که برادر خواهر، اما دوتا حوری هم خداوندی که برای حضرت آدم حوا را خلق کرده و یه پسران آدم هم حوری فرستاد و این با این حوری، اون هم با اون حوری ازدواج کرده، از اینجا نسل افزایش پیدا. بعضی از روایات ما است که خداوند جنی فرستاد برای قابل، ولی برای حابل، چون حابل خیلی خوب بوده، اون جانشین حضرت آدم هم شد، خداوند برای حابیل حوری فرستاد، برای قابیل جن فرستاد. این باعث اختلاف بین اینها شد. خب حالا در حال جاهاش به نظر شما مطالعه کنید، در نهج البلاغه شرح خویی، این شرح های نهج البلاغه با هم فرق دارن. شرح خویی بیشتر نظارت داره به اخبار اهل بیت علیهم السلام، از این جهت خیلی ممتاز این که در هر بحثی اخبار اهل بیت علیه السلام، فرهنگ اهل بیت، تاریخ اهل بیت ذکر، شرح خوی. در شرح خوی خب وقتی در جلد دوم حالات پیغمبران را که ذکر در خطبه اول، حالات پیغمبران و صفیهم رسول الله و واطر الیهم انبیاء، حالات پیغمبران را که ذکر مونه میرسه به اینجا که این اصلا ریشه این پیغمبر ها کچرا تا میرسانه بس به آدم و حوا. با آدم و حوا که میرسانه، ایشون هم رفته با زرس قاطع همون کلام صاحب جواهر رو، اون حدیث که این خیلی قوی هست، حتی حیوانات هم به قبع این پی بردن، در فطرت حیوان همین خب وجود داره و حتی اگر یک گوسفند نری با یک گوسفند ماده آمیزش پیدا کرده بعد متوجه شد به اینکه مادرش بوده و اونجا اون آلت ذکوریت خود را به دندان گرفت و قطع کرده و مرد و خلاصه با همان شدت خب در شرح نهج البلاغه جلد دوم ذکر کرده این است که ایشون هم قائل به این که خداوند دو تا حوری فرستاد اینا خب این اخبار را به این ترتیب تا میرسیم به کلام آیت الله طباطبایی که به نظر بنده اون فصل ختام همون کلامشون خب حالا به این ترتیب اگر بحث بشه و بیا خب پیش بریم ما این اخبار را یه جمع دلالی اینجا وجود نداره برای خاطر جمع دلالی در تقیید و تخصیص و مطلق و مقید این بحث هاست تعدد دلیل از جهت دلالت با هم فرق دارن و عام را واسه خاص تخصیص میزنیم مطلق را تقیید میکنیم اینجا اینها نیست یه قضیتون حقیقیتون یک قضیه است قضیتون خارجیتون واقع شده اینه میخوان بگن اینجا اگر دوتا خبر از لحاظ دلالت منافات داشته این تعارضه یعنی ما علم اجمالی داره به کذب عهده ما که برای ما خوندم در کفایه جلد دوم در بحث تعادل و ترجیح گفتی تعارض در جاییست که ما علم داره شده اجمالا یکی دروغه اونجور باشه خب اینجا تقریبا اینطوره سند بگیم در همین هم هشان هم سند ضعیف هست هم چه دلالت خلاصه این میشه یک موضوع تعارض میشه آیا اینا خواهر برادر رو ازدواج کردن با هم آیا برای هر دو حوری داده شده آیا برای یکی جن داده شده یکی حوری داده شده این افتراحتون خب این یک تعارض است واقع میشه بین این اخبار قضیتون واحده این طرف بگیر اون طرف بگیر خب کدامش باید بگیم تعارض که از چه باید بکنیم استاد بزرگوار ما آیت الله طباطبایی علی الله و قامه با توجه به همه این جهات آمدن ایشان خواستن که اینجا فصل الخطاب آخرین کلام بگن به قول خودشان بله جواب همه اینا باشه اون این است به اینکه وقتی روایات تعارض کردن به این ترتیب ما باید به کتاب الله مراجعه کنیم چون یکی از جاهایی که مراجعات ما رجوع به کتاب اللهه اگر در کتاب الله مطلبی داشته باشیم در اونجا که دو خبر تعارض کردن قابل جمع نبودن مثل اینجا کتاب الله ایشون خواسته با یک آیه از قرآن این مطلب را حل کنن این از کلام ایشون را توجه کنید بنده خیلی زیاد نوشتم ولی خب برای شما همش نمیخونم اما کلام آیت الله طباطبایی خب کلامی است که باید به اون ما توجه کنیم بازم اگر مطلب به نظرت آمد بنویسید با دلیل بنویسید در بهار که 7-8 صفحه در جلد 11 بهار ابتدای تناسل روایت ها را از همه جهت خب ذکر کرده اینا حالا این آیت الله طباطبایی بسم الله الرحمن الرحیم اول سوره نساء یا ایها الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحده اولا می فرمان خطاب به ناسه نمیگه یا الذین آمنو این تمام به بشریت رو مورد خطاب قرار داده یا ایها الناس این یکی از مزیت شما میگه همینه که این یک مطلبی نیست مربوط الذین آمنو باشه که به کل بشریت مخاطب قرار بگیره یا ایها الناس اتقوا ربکم دعوت به تقواست الذی خلقکم من نفس واحده خداوند شما را از یک من نفس واحده خود نفس واحده را معلوم کنه میگه نفس واحده معناش این نیست که از یک نفر خلق کرده نه نفس میگه به اون شخصیت انسان اون هویت و ماهیت انسان میشه نفس بخواه بگه خداوند همه شما را از اون شخصیت انسانیت آفرید. شما همه تان در شخصیت انسانیت دارید، همه تان در شخصیت انسان بودن شریک. اینه میخواه بگه، این فرق داره با اونایی که بگه که ذکرن با اون سو این اکرامکم این نلو اتخاکم. اونجا میخواه بگه از یک مرد و زن آفریده، اینجا نفس واحده ایسی دیگه میخواه بگه. اینجا بگه خداوند همه شما را، آی یوحناس به تمام انسان ها، خداوند همه شما را با یک هویت، با یک ماهیت، با یک شخصیت آورده. اون چی؟ شخصیت انسان بودن. همه شما انسان هستید. این اینطور معنا. یا ای یوحناس اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحده. همه شما از یک نفس واحد هستید. انسانیت، بشریت، همه اینطور هستید. تمام انسان. و خلق منها زوجها. چون در تفاسیر عامه این زیاد هست، بندم در کتاب اون بانوان اسلام اونجا نوشتم، در روایات عامه زیاد از خداوند حضرت حوا را از دنده چپ، از دنده چپ حضرت آدم آفریده. اونا اینطور معتقدند، ولی زن میگه که زن چون از دنده چپ خلق شده، از اینجا انتقاد میکنن زن چپ هست، از دنده چپ خلق شده. ولی روایات ما از امام صادق نه اینطور نیست. یعنی خلق منها زوجها، من تبعیض نیست، من نشئیه است، نشویه. چون من گاهی برای تبعیض استفاده میشه، مثل که مثلا خاتمون من فزته، این من از آن است. اما گاهی نشویه است که ولتکن منکم امتون یدعون بالخیر، ولتکن منکم من از بعض نیست، از میان شما، از شما باید یک امتی نشأت بگیرن که یدعون بالخیر، مردم به خیر دعوت کنن. اینجا ما که خداوند از همون جنسی که مرد را آفرید، زوجهش هم از همون جنس آفرید، نه اینکه زوجه را از دنده چپ و از بدن، این حرفا نیست. این هم اینطوری شما معنا بکنه، البته کم کم میگه. خب و بس من هما رجالا کسرا و نساء، و خداوند از اون مرد و زن، از اون نفس واحده و زوجش، انسانهای فراوانی را بالاخره در سطح زمین پراکنده کرد و وجود آورد. بنابراین تمام انسان ها که در سطح زمین پراکنده می باشن از آدم و حوا به وجود آمده. بله، ایشون اینطور رو خوبان نکنه. و وقتی که همه از آدم و حوا به وجود آمدن، یک سؤالی به وجود میاد. خب اینها از آدم و حوا، این باعث معلوم است که این توالد و تناسلی، توالد و تناسلی باشه در بین تا این همه افزایش پیدا کنن دیگه. اون رو ایشان بگه اشکال نداره برادر و خواهر با هم ازدواج کرده باشن، بر ایب نداره. حضرت آدم ازش دختر به وجود آمد، پسر به وجود آمد، پسر آمد دخترها ازدواج کردن. اینم ایشان میگه یک کار قبیه قبه ذاتی داشته باشه نه. این یک حکم است که در شرایع ادیان فرمود. در اون دین حضرت آدم علیه السلام به پیغمبر بود هستیم، در اون دین اون موقع این اشکال نداشته، بعدا و در ادیان دیگه این حرام شده. این کلام عجب. اگر ما بخوایم واقعا حساب کنیم با توجه به پراکندگی اقوال و کثرت اقوال و تاریخن و ادبن و تفسیرن و روایتن و اینطور بخوایم، و یک قضیه هم بیشتر نیست، خب این قضیه رو باید چطور توجه کنیم؟ بالاخره ایشان داره به اینطور خواسته جواب بده که خداوند متعال همه انسان ها را از جهت انسانیت همه انسان هستن، و زنش هم همون از جهت انسانه، منها هم من تبعیزیه نیست، یعنی از همون جنس خداوند زنش هم آفریده. بعد و بس من هم رجال هم کسی رو برسان، و خداوند از اون مرد و زن این رجالی که کسی را نسا کسی رو جور. وقت یک چیزی لازم میدونه که ازدواج به چه شکلی بوده؟ ازدواج به اینکه فرزندان آدم برادر و خواهر با هم ازدواج کرده باشن، خودشان توجه به این مطلب داره که ممکنه بعضی این قبی هست. بله، این قبی نداره. این اونجور مثل ظلم گفتیم که علت تامه قبه، عدالت علت تامه حسنه، حتی صدق و کذب هم که اونجور گفتیم، این قبی، این تشریع شرعه. اون زمان خب اینطور تشریع کردن. بعدن وقتی که انسان ها زیاد شدن دینا، پیغمبران دیگه گفتن خیلی باید بسرن حرمت علیکم بناتکم و امهاتکم فلان فلان این دور برمودن. این حل آیت الله طباطبایی علی الله مقام است. باز هم مطالعه کنید. این تقریبا جمع تمام این روایات بود. ممکنه چیزایی به نظرتان بیاد، بفرمایید تمام. حالا نه بنویسید. کسانی که مطلب دارن، کسانی که مطلب دارن بنویسن بیارن، ما جواب بدیم. امروز در میان این نوشته یک مطلبی هم بود که اونو من عرض کردم. این آقا نوشته بودن که آقا شما گفتید به اینکه عمر وقتی فرستاد یک زن حامله رو بیارند و شنیدن به اینکه اون زن حامله بالاخره مرتکب بدی شده، ایشان جمعین بستن که خب شما در اینجا گفتید که خب این جریان همان جریان این بوده که اون عمر اینجا خطا از امیر به عمر گفت شما زامن هستید، باید دیه اون بچه را بدید، برای خاطر که فرستادن شما به اون کر و فرلی که عمر داشته سراغ اون زن خب ترسیده بچه ثابت کرده باید بده. بعد یک کلمه ایشان نوشتن بیرونیزم بعضی فسرگیت حالا بگم. این در کلمه آخرش این است که اون عمر گفت که فقال الله، از حضرت امیر فرمودن زامن دیهش هست، فقال الله تو عزم تو علیک، گفت که قسم میدم به شما. عمر به حضرت امیر گفتن عزم تو لو قسم تا علی قومه، این دیه را تقسیم کن که هم قوم بدن. منطقه عمر در اینجا زرنگی کرد، خودش را هم با حضرت امیر قاطی کرد. قوم یعنی قوم قریش، همه از این هم. حالا اینا بنی هاشم هن. اما خب اینه گفت، گفت به اینکه عزم تو علی که لو قسم تا علی قومه، قسم میدم به تو را که این دیه را تقسیم کن بر قوم خود. فعذاب قومه و الی علی علیه السلام، قوم خود را هم اضافه کرد به قوم حضرت امیرالمومنین علیه السلام. خب اینه، این معناش این بود که پرسید که عبارت روشن نشد، اینه بخوا بگه. خب حالا امروز چهارشنبه هم هست، یک مقداری اگر مطلبی دارید بنویسید، قلم روی کاغذ ببرید، ما هم خدمت شما هستیم. آره خب از یک نکته عرض کنم. اون نکته این که ما اینجا درباره حجاب که بحث کردیم، یک مسئله روز بود در روزنامه ها، ما با ادله ثابت کردیم. منظور ما این نبود که برای حجاب در اسلام هست، این نبود. منظور اون که امر معروف باید بشه، باید این عملی بشه. الان چند ساله هی مطرح بکنن به این که حجاب شده. خب باید بالاخره حکومت یعنی نظام اسلامی است. و وقتی یک مطلبی در قرآن داریم، روایات داریم، سیره اهل بیت است، یکی از مسلمات اسلام مسئله حجاب زنه. با گرس کردن بیاییم که خب در این صورت این میشه یک ارزشی که لازم عملی بشه. اینه باید خود همون کسانی که قدرت دارن، از همون قدرت های زیر سیطره خودشان به اونا الزام کنن، بیاییم که حجاب مراعات کنن. کم کم نخلی اون حجاب اسلامی مثل سایر احکام اسلام در این مملکت باید عملی بشه. منظور این بود، حوزه علمی قوم این را میخواد که باید کسانی که مسئولن و قدرت دارن وادار کنن به این که حجاب اسلامی در کل مملکت بلکه کل دنیا انشاءالله تعالی عملی بشه.